مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم، راوی اخبار در مجله شامگاهی رادیو آزادی در استودیو شهر پراگ. ساعت به وقت دوشنبه 8 شام است و امروز سه‌شنبه 21 سپتامبر. پیش از شنیدن ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد، یک روز با شما و آیین مدارا توجه کنید به آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. در ناحیه رشت تاجیکستان از طرف مقامات محلی محدودیت حرکت مردم جاری شده است. به ساکنان دستور شده است که از ساعت 8 شب تا 6 صبح در بیرون نباشند. رسانه های همگانی این را قید غیر رسمی شبگردی نامیدند، زیرا بنا به قانون های تاجیکستان اعلان وضع اضطراری و قید شبگردی از صلاحیت های استثنایی رئیس جمهور و پارلمان کشور است. در این بین یکی از فرماندهان سابق مخالفان، سردار پیشین ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته در ناحیه رشت میرزا خواجه احمدوف، از احتمال گسترش تشنج در منطقه اظهار نگرانی کرد و از جمله گفتگوهای منزلی کارمندان سابق این ریاست و فشار برخی از نمایندگان نهادهای امنیتی کشور را به مجاهدان پیشین مایه نگرانی نامید. احمدوف افزود که این گفتگوها در حال جریان میگیرند که افرادی در گذشته مربوطی او هیچ نیتی مداخله در امور حکومت نداشتند. اما فریدو محمدعلیوف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، میگوید با نظرداشت ابزار در منطقه و با هدفهای فوری امنیتی، نیروها مجبورند معلومات دسترس شده را مورد تحقیق قرار دهند. از سوی دیگر، حکومت مرکزی برای تعیین رژیم حقوقی در منطقه هنوز چاره ندیده است. در همین صحبت جناب محمد علیف از هلاکت باز دو نظامی تاجیکستان خبر داد.
وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با تاسف زیاد خبر می‌دهد که باز دو تن خدمتچی حربی دیگر که روز 19 سپتامبر سال 2010 ضمن هجوم ناگهانی گروه‌های تروریستی جراحات وزین برداشته بودند، شب گذشته از عالم درگذشتند.
به این ترتیب شماره عمومی کشته شدگان این حمله به 25 نفر رسید. 8 تن دیگر با جراحات های گوناگون در بیمارستان می باشند. وزارت دفاع تاجیکستان خبر برخی از رسانه ها را که در حمله کمراب گویا زیاده از 40 نفر کشته و 25 تن دیگر بینشان شده اند رد کرد. این نهاد مسئولیت حمله از کمینگاه به نیروهای حکومتی را بر دوش علاءالدین دولتو و عبدالله رحیم و فرماندهان اتحاد پیشین مخالفان تاجیک گذاشت. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک اظهارات از رویدادهای وادی رشت اظهار نگرانی کرد و شهروندان کشور را به تحمل پذیری بیشتر دعوت نمود. در بیانیه این حزب گفته می شود مسئولیت هر یک مسلمان است که به سوء استفاده از ارزش و شعارهای دینی راه ندهد و در برابر مشکلی ها و اغواهای احتمالی آینده استواری نشان دهد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از منبر سازمان ملل متحد گفت کشورش در تطبیق برنامه مبارزه با فقر تا سال 2009 با کاهش بینوایی از 72% تا 46% موفق شده است و یفزود این شاخص مهم اجتماعی تا سال 2012 با 41.4% پایین آورده خواهد شد. پرزیدنت رحمان رشد صنعت آب و انرژی را نیز یکی از عوامل‌های مبارزه با فقر نامید و گفت
در مملکت تعداد زیادی نیروگاه‌های برقی، آبی، خرد و میانه و کلان بنیاد کرده می شوند که نه تنها اهمیت انرژتیکی دارند، بلکه برای قانع گردانیدن طلبات تمام منطقه آسیا مرکزی در ساحه آبیاری نقش مهمی بازند.
اما رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف که پس از رحمان به منبر مجمع عمومی سازمان ملل برآمد، بنیاد نیروگاه های برق آبی را در رودخانه های آسیای مرکزی خطر جدی برای آینده بحر ارال نامید و از نیروگاه معین نام نبرد، اما از سازمان ملل دعوت کرد به پیشگیری از چنین طرحها مدد کند. وکیلان حزب حاکم کره شمالی که در آخر این ماه به انجمن جمع خواهند آمد میگویند احتمال در این نشست شورای عالی حزب را انتخاب کنند. گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی این خبر را تصدیق کرد.
جلسه سروران حزب کارگری کره نهاد عالی رهبری را در شهر انقلابی پخینیان 28 سپتامبر امسال انتخاب خواهد کرد.
سرور حزب دولت کیم جونگ ایل 68 ساله در ماه آوگوست پس از سکته قلب بیمار شمرده می شود. کارشناسان می گویند ممکن است در این انجمن پسر خردی او کیم جونگ اونی 27 ساله مقامی رسمی گیرد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ساعت پیش در روز دومی همایش جهانی ضد فقر در سازمان ملل یک نطق پر از هرج و مرج ایراد کرد که کسی به غیر از خودش و هیئت او ظاهرا معنایش را دقیق نفهمیدند. احمدی نژاد در نیمه نطقش توقف کرد و یک دقیقه از ترجمه نطقش شکایت نمود. و سپس سخنش را ادامه داد. اما ترجمان های سازمان ملل میگویند آنها متن ترجمه را خوانده شرح های احمد نژاد را دنبال نکردند. بنابر متن ترجمه شده احمد نژاد به اصلاحات آنچه دعوت کرد که آن را نظام غیر دموکراتی و ناعادلانه جهان نامید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. توسعه بخش خصوصی در کوبا و شکست ساخت اقتصاد سوسیالیستی در این کشور از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله به شکل‌های مالکیت در تاجیکستان، سودمندی و برتری آن نسبت به مالکیت دست جمع ایرانی دنبال خواهیم کرد. در این باره گفتگوی اختصاصی داریم با محمد نظر جمشیدوف، اقتصاددان در تاجیکستان، و در رابطه با شکل مالکیت و سود آن گزارش داریم از ولایت مختار بدخشان کوهستان. در نهایت برنامه با اهمیت پرورش آفتاب پرست در منطقه های کوهستان کولاب گزارش خواهیم داد. اما طبق معمول قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
ایتالیا در اجرای برنامه‌های انرژی، کشاورزی و صنعت نساجی تاجیکستان علاقه‌مندی نشان داده است. اخیراً آدولفو اورسو، معاون وزیر رشد اقتصادی ایتالیا، با یک هیئت در تاجیکستان بود. جناب اورسو در جریان دیدار و گفتگو با همراهان ظریفی، وزیر امور خارجه تاجیکستان، خواستار توسعه همکاری‌های اقتصادی با تاجیکستان از جمله در بخش صنعت انرژی آبی، صنعت نساجی، صنایع کوهی، استخراج معادن و همکاری در بخش کشاورزی شد. و به مقصد هماهنگ کردن این همکاری ها میان دو جمهوری، جناب اورسو فعال کردن نمایندگی ایتالیا در تاجیکستان را ضرور خواند. به این دلیل فعال کردن نمایندگی اینستیتوت ملی رابطه های خارجی ایتالیا در تاجیکستان در نظر است. معاون وزیر رشد اقتصاد ایتالیا همچنین در جریان این دیدار از تاجیکستان با مقامات وزارت انرژی و صنایع، وزارت رشد اقتصاد و سودا و اتاق بازرگانی و صنعتی تاجیکستان گفتگو کرد.
به دنبال ایتالیا در این اواخر دولت یمن نیز به همکاری های گسترده با تاجیکستان در آینده علاقه‌مندی ظاهر کرده است. احمد چومان، مشاور رئیس اتاق بازرگانی یمن، با سعید شریف، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان، مسائل همکاری های آینده با تاجیکستان را مطرح و بررسی کرد. در این گفتگوها مسئله توسعه تجارت از موضوعهای محوری بود و اتاق بازرگانی یمن تصمیم دارد در دوشنبه نمایشگاه کالاهای تولیدی در یمن را برگزار و در حاشیه این نمایشگاه در همایش تاجران و صاحبکاران دو دولت تاجیکستان و یمن را به هم آورد تا تاجران درباره همکاری های آینده میان دو جمهوری تصمیم نهایی بگیرند. در حالی که دولت یمن در اجرای برنامه های اقتصادی تاجیکستان از جمله ساختمان راه و تونل ها، ساختمان منزل، صنایع استخراج ذخیره های زیرزمینی، صنایع کیمیاوی، نساجی و توریسم یا جهانگردی توجه زیاده ظاهر کرده است.
مقامات شرکت سنگاب ایران که به ساختمان نیروگاه سنگتوده دو در تاجیکستان مشغول است، گفتند که این نیروگاه در اوائل ماه سپتامبر سال 2011 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. در صورتی که تجهیزات و مواد ساختمانی وارد شده از ایران به تاجیکستان در مرز ازبکستان معطل نماند. سعید عسکری، رئیس شرکت سنگاب که متعلق به شرکت فاراب در ایران است، گفت که در حال حاضر مشکل ترانزیت تجهیزات از طریق راه آهن از ایران به تاجیکستان از طریق ازبکستان وجود ندارد و تا امروز حدود 90% کارهای بتون ریزی و منتج و نصب دستگاه های فنی به انجام رسیده است. این نیروگاه در 120 کیلومتری جنوب دوشنبه شهر با سرمایه ایران ساخته می شود که هزینه این ساختمان 220 میلیون دلار را تشکیل می دهد. سهم ایران 180 میلیون و سهم تاجیکستان 40 میلیون دلار است. توان این نیروگاه 220 مگاوات است که در سال 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد.
این در حالی است که نیروگاه سنگتودیا که در تاجیکستان از سوی روسیه بنیاد شده است بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کرده است و تاجیکستان تا به حال نتوانسته است پول مصرف نیروی برق تولید شده در این نیروگاه را به روسیه پرداخت کند. اخیراً شرکت برق تاجیک 60 میلیون و 500 هزار سومانی به حساب شرکت نیروی برق سنگتودیا انتقال داده قرض خود را کمتر کرد و حالا بدهکاری شرکت برق تاجیک به شرکت نیروگاه سنگتودیا بیشتر از 126 میلیون سومانی باقی مانده است. سخنگوی شرکت برق تاجیک گفته است این شرکت بدهی های خود را بر اساس نقشه پیشکی تعیین شده پرداخت خواهد کرد، ولی طرف روسیه از کندکاری در پرداخت قرض از سوی شرکت برق تاجیک ناراضی است و این مشکل باعث سر و صداها در روابط و همکاری ها میان روسیه و تاجیکستان شده است.
قرار است حزب جمهوری عضو اتحاد کشورهای مشترک المنافع قراردادی را درباره منطقه آزاد تجارت امضا کنند. این قرارداد را در ماه می سال آینده روسیه، بلاروس، قزاقستان، اوکراین، مولدو، ارمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان امضا خواهند کرد. الویرا نبیولینا، وزیر رشد اقتصاد روسیه گفت که در این مدت یک قطار مانعها در قوانین تجارتی از جمله تعرفه‌های گمرکی و اندازها باید لغو شود تا در تجارت مشکل ایجاد نکند. خانم نبیولینا افزود همچنین مسئله خرید دولتی، ترانزیت آزاد کالاها و انتقال مواد سوخت از طریق خطوط لوله‌ها حل نشده باقی مانده است. این مسائل در جلسه اخیر وزیران رشد اقتصادی 8 کشور عضو اتحاد کشورهای همسود بررسی شد.
و اخیراً آژانس آمار نزدیک پرزیدنت تاجیکستان گفته است که حجم مجمع محصولات ناخالص ملی تاجیکستان از ماه ینور تا آگوست سال جاری 3 میلیارد و 200 میلیون دلار را تشکیل داده است. به گفته همین منبع 51 درصد این پول را بخش خدمات رسانی به مردم تشکیل می‌دهد. تولید مال 38.2% و اندازه 10% آن را تشکیل می‌دهد. ولی این آژانس وارد شدن بیشتر از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول انتقال داده مهاجران کاری تاجیکستانی از روسیه تنها از طریق بانک‌ها را نادیده گرفته است. این در حالی است که توازن سودای خارجی تاجیکستان منفی است. از 2 میلیارد و 299 میلیون پول معامله شده، حدود 855 میلیونش صادرات و حدود 1 میلیارد و 600 میلیونش کالاهای وارداتی است. بنا به اطلاع آژانس آمار نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان در 7 ماه سال جاری 17% کارخانه‌های صنعتی تاجیکستان کار نکردند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل
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 یمل,
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع دست کشیدن کوبا از اقتصادی سوسیالیستی یا اقتصادی دست جمعی در این کشور اختصاص دارد. پس از 19 سال فروپاشی اتحاد شوروی که اساس گذار ساخت اقتصادی سوسیالیستی با افکار کمونیستی بود، کوبا از ساخت اقتصادی دست جمعی سوسیالیستی دست کشید. پرزیدنت کوبا راول کاسترو اعلام کرد که در دوام 6 ماه آینده کمش 500,000 کارگری مؤسسه های دولتی شغل خود را از دست خواهد داد. کارشناسان این عمل را یکی از مهمترین اقدامات حکومت کوبا در طول 51 سال حکمرانی کمونیستان خواندند. این در حالی است که یک هفته قبل فیدل کاسترو در یک گفتگو با روزنامه‌نگار آمریکایی گفته بود که در کوبا اقتصادی دست جمعی سوسیالیستی جای پا پیدا نکرد. جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارش رادیو آزادی در قرائت میرزانبی خالقزاد بشنوید.
کوبا تصمیم گرفته است به تشکیل شرکت های خصوصی در خارج این کشور اجازه دهد.
این بزرگترین اقدام سیاسی از زمان سر قدرت آمدن فیدل کاسترو در سال 1959 عنوان داده می شود. روز دوشنبه 13 سپتامبر اتحادیه کارگران کوبا اعلان کرد که تا ماه مارس سال آینده در سکتور دولتی تا 500,000 جای کار بسته می شود. با قبل اتحادیه از این به بعد دولت نمی تواند مؤسسه های اقتصادی را که کم محصول هستند در زیر قنات خود قرار دهد. در اظهارات اتحادیه تاکید شده است که سالهای آینده امکانات سکتور خصوصی توسعه خواهد یافت تا صدها هزار کارگر بیکار مانده شغل مناسبی پیدا کنند. این تصمیم برای تمام جانبها حیرت آور است، زیرا سرنوشت تقریبا 10% نیروی کاری کوبا را در بر می‌گیرد. ماه روان هنگام صحبت با خبرنگار آمریکایی جفری گولدبرگ، رهبر انقلاب کوبا، سابق پرزیدنت این کشور فیدل کاسترو اعتراف کرد که در این کشور اقتصاد دست جمعی سوسیالیستی جای پا پیدا نکرد. بعد از آن در اسنای سخنرانی در انجمن ملی، پرزیدنت کنونی کوبا راول کاسترو گفت باید این فکر را از سر دور کرد که شخص می تواند بدون شغل هم روزگارش را پیش برد. خبرگزاری ها با تکیه به دستور حکومت کوبا نوشتند که دولت به 120 نوع صاحبکاری از جمله ترمیم خانه ها، سرتراشی، تعمیر ماشین ها، پینه‌دوزی، باغداری، ترجمانی و شبیه آن مجوز فعالیت خواهد داد. بر علاوه کوآپراتیو هایی که تا کنون زیر پرچم دولت کار میکردند خصوصی میشوند و رهبری آن را نه ماموران دولتی بلکه خادمان خودی کارخانه بر دوش میگیرند. شارحان این اقدام را بزرگترین چاره‌بینی صحیح اقتصاد در دوران حکمرانی راول کاسترو مینامند که سال 2008 به جای برادرش فیدل به کرسی ریاست جمهوری نشسته است. قبلا راول کاسترو با استفاده زمین های بیکار خوابیده از طرف کشاورزان علاهیده و استفاده وسیع‌تر تلفن‌های موبایل اجازه داده بود. پرزیدنت کوبا میگوید کشورش از راه سوسیالیسم روی نمی‌گرداند، ولی احیای اقتصاد ناکام به اقدام‌های قاطع نیاز دارد. کارشناسان میگویند ظاهراً مقامات هاوانا می‌خواهند طرز حاکمیت‌داری چین را به حیث نمونه قبول کنند که در آن حزب کمونیست نظارت شدید حیات سیاسی را حفظ نموده با فعالیت‌های اقتصادی در سکتور خصوصی مانع ایجاد نمی‌کند. ضمناً در صحبت با خبرنگاری آمریکایی هم فیدل کاسترو تاکید کرد که کوبا هیچگاه مدل اقتصادی ایالات متحده را نمونه قرار نخواهد داد، زیرا آن منظم با بحران‌ها مواجه می‌شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع دست کشیدن کوبا از ساخت اقتصاد دست جمعی سوسیالیستی با افکار کمونیستی اختصاص دارد. طوری که در گزارش اول شنیدید فیدل کاسترو گفته است که طول 51 سال این شکل اقتصاد در کوبا جای پا پیدا نکرده است و پرزیدنت کوبا راول کاسترو توسعه بخش خصوصی در این جمهوری را امکان به کار تامین کردن 10% مردم این جمهوری خوانده است. دلایل جای پا پیدا نکردن شکل ملکیت دست جمعی در کوبا را در گفتگو با محمد نظر جمشیدوف اقتصاددان در میان گذاشتم و سرول از او پرسیدم که با چی دلیل کوبا پس از فروپاشی شوروی مشابه دیگر جمهوری‌ها از این شیوه اقتصاد دست نکشید.
هم کوبا هم سابق جمهوری‌های شوروی بندشه من اون بود که ما به گوناگون شکلی مالکیت تکیه نکرده بودیم و بیشتر فعالیت اقتصادی این جمهوری‌ها مالکیت عمومی خلقی یعنی دولتی بود، یعنی منافولیا بود. اگر امروز از نگاه بازار اندیشه‌رانی کنیم، باید مناسبت‌های اقتصادی باید در آن مکانیزم مهم این رقابت، یعنی رقابت اقتصادی بین استثمار کنندگان، بین جمهوری‌ها، بین دولت‌ها و منطقه‌ها تا اندازه کافی نبودند. اگر مثلا تاریخ اقتصادی گذشته نظر کنیم، در خود شوروی هم تا نیمه دوم سال‌های 30 یعنی تمام این مکانیزم‌های اقتصادی که امروز ما در اقتصاد بازاری مهم میگویم، در آنجا بودن، همین جمعیت های سهامی، مزایده، بیرجه ها عمل میکردن. و در از نیمه دوم سالهای سیوم وقتی که به ایدئولوژی کمونیستی گویا که از نگاه رهبران آنها گویا که این مکانیزم های اقتصادی به ایدئولوژی کمونیستی زید بودن و از این نگاه آنها این مکانیزم های از بین بردن. وقتی که در قطعه امریکا یگانه دولت سوسیالیستی است، البته وای میبینه که در چهار طرفی وای دولت ها پیشرفته هستند، از آن جمله مکزیکا، برزیلیا، مملکت های دیگر، و البته آموختن ترقیات این مملکت ها را و به آن خلاصه آمدن که امروز برای برآمدن از این بحران اقتصادی یگانه راه گذشتن به مناسبت های بازاری است. و در مناسبت های بازاری گوناگون شکل مالکیت این یک لکوموتیو اساسی پیشبرنده جامعه به حساب می رود.
جناب جمشید، به نظر شما از ساخت سوسیالیستی اقتصادیات دست کشیدن کوبا تنها همین مسئله مالکیت هست، مالکیت خصوصی و دولتی یا که بسیار مالکیتی، یا در اینجا فاکتور دیگری هم وجود دارد؟
اساس همون مبلغ گذاری است. با کوبا فقط مملکت های لاغر سوسیالیستی مبلغ گذاری میکنه، از اون جمله شوروی. امروز که شوروی که از بین رفت، بعد دیگر نمیتونه کوبا دستگیری کنه. برای این مشکلی بالای مشکلی اومد. خزینه بین الخلقی، اسعار، بانک جهانی و دیگر بخش های مالیوی بین المللی، اونها شاید که کم دستگیری میکنن، چون اونها میخوان که از ایدئولوژی کمونیست بیرون روان، یعنی مالکیت خصوصی اعتراف کنن و ساختاری تحلیل ساختار کنند، بعد اون در اون صورت اینا میتونن مهم مبلغ گذاری کنند.
جناب جمشید، و بعضی از کارشناسان دولتی بودن مالکیت را یک نوع مانع در رشد حساب میکنند و مثال میزنند که کلخازها در اسرائیل تا حالی هم وجود دارند و این کلخازها در پختکاری تا 60 سنتنر حاصل میگیرند و این کارشناسان میگن که از بین بردن کلخازها در تاجیکستان یک اشتباه بود، به خاطر آنکه در حال حاضر وقتی که ما زمین در اختیار اتحادیه های دهقانی دادیم و کارخانه های خصوصی تشکیل شده است، یعنی که همو کشاورزی ما پیش نرفت در این چند سال و حالا هم پیش نرفته است. یعنی به نظر شما اساسش همین شکل مالکیت است یا در اینجا چیزی دیگری هم هست؟
امروز تحلیل ها نشان میدهد که بعضی اون مکانیزم هایی که خاص مناسبت های بازاری هستند تا اندازه ثمره اقتصادی خود را دادن نتوانستند، چون که تا اندازه این خصوصی گردانی عملی نگردیده است و برای همین هم امروز بعضی ها انمی ساختار را تنقید میکنند و این درست هم هست. زمین یکی از مالکیت اساسی و پیشبرنده سایه خارجی در دستی که از معلوم نیست و اون خواجگی دهقانی که ما امروز میگوییم بعضیشون ثمرناکیشون نیست، برای اونکه ساختارهای انامن انفراساختارهای بازرگانی در بیشتری منطقه های ما تیار نیستن. یعنی من در نظر دارم بیرجه ها، مزایده ها، یعنی بانک هایی که خاص برای ساحه کشاورزی مثال دستگیری کنن کم فعالیت میکردن و برای همین هم امروز طریب که بیشتری این خواجگی ها نمیخوان که پختکاری کنن و اینجا البته مشکل ها بسیار است. بعض چیزهای سوبژکتیویش هم بیشتر است و برای منم وقتهای آخر اگر گوش کرده باشد در همین برآمدها خود رئیس جمهور هم تاکید کردن که چرا به کارخانه های استحصالی ما قرض کم میدیم، یعنی قرض ها باید فایزی کم باشد برای اینکه کارخانه ها واسطه های گردان که ندارن اونها پورا فعالیت کردن نمیتونن و اون اندازهایی که امروز در ساختارهای ما هست، یعنی 21 نمودی اندازها، این هم برای رشد استحصالات و از اون جمله سایه کشاورزی تاثیر میرسونه. ما برای همین اگر در نهایت اگر گوییم در اینجا برای چی نرخ در تاجیکستان بلند است، برای که هر یک انمی زینه هایی که نقصی هایی که من در بالا ذکر کردم خانه ها آنها به بالا روی نرخ در بازار استعمالی تاجیکستان تاثیر میرسونند.
تشکر از محمد نظر جمشیدوف، اقتصاددان تاجیکستان که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع شکلی مالکیت در دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصاد اختصاص دارد. تاجیکستان پس از فروپاشی شوروی در 19 سال اخیر از شکل یک مالکیتی یعنی دولتی دست کشید و وجود مالکیت خصوصی در اقتصاد را پذیرفت. حالا 48% حجم اقتصاد تاجیکستان به بخش خصوصی تعلق دارد، اما نمیتوان گفت که بخش خصوصی در تاجیکستان موفق است و دولت در بخش مالکیت دولتی از اصول و شیوه های کار با افکار کمونیستی تماما دست کشیده است، زیرا در حال حاضر نیز در تاجیکستان کارخانه های دولتی هستند که بیرون از نظارت دولت هستند و دولت تا به حال صاحب اصلی آنها را پیدا نکرده است. برای مثال در زمان شوروی در تاجیکستان 32,000 کیلومتر راه های ماشینگرد در اختیار دولت بود، حالا 19,000 کیلومتر این راه ها در تاجیکستان به صاحبند. در بخش کارخانه های صنعتی و مؤسسه ها نیز همین منظره به چشم می رسد. برای مثال توجه کنید به گزارش همکارم میرزا جلال شاه جمال در شهر خاروخ.
تا این سال های آخر در بدخشان به منظور کوشش سطح کمبیزیاتی 30 کارخانه خرد استیسولی تاسیس افتند، اما این کارخانه با بودجه دولت یگان درآمد وارد نکرده مفلس گردیدند. مقامات مسئولین کارخانه ها را به عدم تجارب فعالیت در دوره مناسبت های اقتصاد بازرگانی متهم می کند. در کارخانه دو زندگی نوروش قلعه که در قطار دو کارخانه خرد کلکرد سنگوی آرایشی در منطقه به فعالیت شروع کرد، عین اول از 20 ماشین دستدوزی مگی دو تاشان قابل کار باقی ماندند. لطفی نظرشوی و میگوید و یکی از آن 16 نفر بانوانی بود که با امید سر ماشین دستدوزی این کارخانه که با سپرش پرزیدنت کشور و مبلغ گذاری وزارت انرژیتیک و صنعت و جمعیت سهامی نساجی توجیک تأسیس یافت، نشسته انتظار نداشت که پس از چند مدت دیگران کارگرو ترک میکنند و وای باعث راهبر و دوزنده تن او میماند. با گفته لطفی وای نیز این کارگاه را ترک کردنی بود، اما از بس که شوهرش در مقامات کار میکند و را مجبور کردند که کارخانه را قبول کند. الان لطفی خواهرش را موقتا از دی ای یوگید به روشقلعه دعوت کرده دو کسا دو زندگی میکنند.
های سبدو نشد اونو های همی چیو زنونو می شلوارو زنونو می دوختن برای بخچه بچگونه های خلطک و شلوارک می دوختن. بعد سبدو نشد های همه منتی دل زده شدن رفتن.
اما خریداران میگویند که محصولات کارخانه جهت صفت پست و گرانی نرخ به فروش نمی رود. به گفته آنو همچنین از مد قفا ماندن دوزندگان باعث شده است که کرتهای از متای پختگین تیار کرده شده رو کسی طلبگار نمی باشد. انیس مولودوتوف یک ساکن نوعیه روشقلعه می گوید
امین کرتهای زنانه و شلوهای کونه سالهای شستون می دوختند، اینو اوزر هیچ کس نمی خرد، مود دیگر شد.
با گفته گلبر که از دی ای یوگر نوعی درواز برای کمک به خوارش به نوعی روشقلعه اومده است، صفت محصولات بیانگر اون است که دوزندگان اینجا آموزش خوب ندیدند و افزود که این اول کارتادویزون دی ای یوگی در نوعیه و بیرون از اون شهرت پیدا کردند و می توانستند که از تجارب اونو برای آموزش و رشد مالکه کارتادویزون نوعی روشقلعه استفاده کنند.
یوگی در دوزنده بسیاره، همش نغز می دوزند، هر کدومش کلینت هم دوختن هر کس خوبشه.
اما مقامات پابند تفکر کهنه اقتصادی بودن مسئولین کارخانه های خرد را سبب مفلس شوی این کارخانه ها می داند. به گفته نماینده وزارت انرژیتیک و صنعت جمهوری نادر اتولیقوف، عدم بازار فروش محصولات در داخل ولایت و اقدام نکردن در جستجوی بازار خرید مول در دیگر مناطق فعالیت کارخانه را به مشکلات روبرو کرده است. وی می گوید
امروز اقتصاد بزرگانه است، اونو از حساب کارکرد خود معاش باید گیرند. مقامات در دست اونو داده است دستگاه جای کار، امتیازها، کردیت برای آیاد ممکن امتیازناک. دیگر باید اونو جست تلاش کنند که برای پیشرفت کارخانه خود قدم زنند.
ولی چمنگل محمد قولوه یکی از ساکنان مرکز نوعیه نصب ماشین های کهنه و ویران شده رو در کارخانه و نبود متخصیص تعمیرگر رو سبب از کار ماندن ماشین های درزدوزی می داند. با گفته وی دوزندگان ماهر هم در کارخانه بودند، ولی در مجرای عمومی بی سر و سامانی سر درگم زده کارگاه رو ترک کردند و یا به مهاجرت رفتند. وی بیان داشت
که این ماشینا خی کونه بودن، در وقت کار خی ماشینا از کار مودن موندن، فقط دو ماشینا کار میکنن. بعد همون زنکایی که در مدت به فکرم یک سال کار کردن معاش نگرفتن خسته رفتن.
اما کارشناسان تاسیس کارخانه دوزندگی رو در اول پرواردوتی بودن اشیای خام برای استحصال محصولات آن مصرف به عده 100,000 سومانی دولت ارزوبی میکنند. با گفته اونو اگر در نوعیه با نظر داشت منابع معالی کارخانه خرد کارکرد میوه و سبزوات فعال میگردید فایده زیادتر می آورد. اما مقامات به نظر داشت واقعی یک کارخانه استحصالی تاسیس دادند که بجز از ضرر به دولت چیز دیگری بر نآورده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خوروخ.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش خواهد.
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از سر و صداها درباره مالکیت و به بخش خصوصی یعنی غیر دولتی رو آوردن کوبا و مشکلات در بخش مالکیت دولتی و خصوصی در تاجیکستان سر میزنیم به منطقه کولاب و از گزارش همکارم مؤمن احمدی خواهم دریافت که به چه دلیل متخصصان بخش کشاورزی کشت آفتاب پرست در منطقه های کوهستان جمهوری به خصوص کولاب را سودمند ارزیابی کردند. همکارم مؤمن احمدی.
دانشگاه کشاورزی تاجیکستان پس از آموزش 6 ساله کشت آفتاب‌پرست را در نواحی خوالنگ، مؤمن‌آباد و شروع‌آباد منفعت‌آور دانست. این دانشگاه که با مبلغ گذار